ساعت 12 شب این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نخستین ثانیه ها از دوشنبه هفتم فروردین 1396 را سپری میکنیم. من فرین آسمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با خبرها، گزارشها و تحلیل های از ایران و جهان. امیدوارم که فرصت کنید تا پایان این مجله همراه ما باشید. اما پیش از هر چیز فرهنگ قویمی این راست و نگاهی دارد به چند خبر تازه.
با درود فراوان، رئیس کل دادگستری استان فارس از صدور کیفرخواست برای پرونده 14 تبعه خارجی و دو ایرانی خبر داد که به گفته او عضو یک گروه تروریستی تکفیری بوده و سال گذشته دستگیر شده بودند. در این رابطه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه برای نخستین بار به مسکو سفر می کند. حسن روحانی به همتای روس او ولادیمیر پوتین تا کنون 8 بار با یکدیگر دیدار و مذاکره کردند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد که نخستین سفر حسن روحانی به روسیه به گفته او به نقطه عطفی در همکاری های دو کشور تبدیل شود. بهرام قاسمی در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که یک هیئت عالی رتبه اقتصادی رئیس جمهوری ایران را در سفر به مسکو همراهی می کند. مهدی صنایعی سفیر ایران در روسیه نیز خبر داد که در سفر رئیس جمهوری ایران به مسکو 15 سند و یادداشت تفاهم همکاری در بخش های کنسولی، حقوقی، قضایی، صنعتی، ارتباطات، سیاسی، نیرو و گردشگری امضا می شود. در خبری دیگر رستم قاسمی یکی از نامزدهای تشکل اصولگرای جبهه مردمی نیروهای انقلاب در انتخابات ریاست جمهوری میگوید ایران به دلایل شرعی و اسلامی نمیتواند پذیرای به گفته او توریست اروپایی باشد و باید توریسم اسلامی را جایگزین گردشگران غربی کرد. به گزارش وبسایت خبری انتخاب، وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد روز پنجم فروردین در سخنانی در گرگان شرایط و مسائل اقامتی گردشگران اروپایی را با مسائل شرعی و اسلامی ناسازگار دانست و افزود در دنیا سالی 80 میلیون توریست حلال وجود دارد و به گفته او ما هم باید به سمت توریسم اسلامی برویم. او با بیان اینکه تا چند سال قبل حتی 100,000 عراقی هم به ایران نمی آمد، آمار ورود شهروندان این کشور در سال 95 به ایران را 2,700,000 تن عنوان کرد. آقای قاسمی پیش بینی کرد اگر موضوع ویزا حل شود، شرایطی ایجاد می شود که بیش از 8 میلیون عراقی در سال وارد کشور شود. مطابق برنامه ششم توسعه، ایران در نظر دارد تا پایان این برنامه تعداد گردشگران خارجی را به میزان 5 برابر افزایش دهد. در خبر دیگر، پلیس بریتانیا روز یکشنبه یک مرد 30 ساله را در شهر برمنگام در پیوند با حمله هفته پیش به پارلمان این کشور بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس متروپولیتن لندن در بیانیه‌ای علت بازداشت این مرد را ظن آماده سازی برای انجام اقدام تروریستی اعلام کرده است. در این بیانیه آمده است که از چهارشنبه گذشته تا کنون 12 تن در این رابطه بازداشت شدند، اما 9 نفر آنها در واقع آزاد شدند. چهارشنبه گذشته مرد 52 ساله‌ای با راندن خودروی اجاره‌ای بیش از 20 تن را بر روی پل وستمینستر در نزدیکی ساختمان پارلمان بریتانیا مصدوم کرد. در این رخداد 4 تن از جمله یک مأمور پلیس کشته شدند و مهاجم نیز پس از چاقو زدن به یک پلیس به ضرب گلوله از پای درآمد. خانم آسف.
متشکرم آقای قویمی. فرهنگ قویمی بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. اما ببینیم که در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. ایران روز یکشنبه اعلام کرد 15 شرکت آمریکایی را به دلیل حمایتشان از اسرائیل تحریم خواهد کرد. در گفتگو با یک تحلیلگر از او پرسیدیم این کار جنبه نمادین دارد یا مؤثر هم هست؟
هر دو به نظر من. اولا این بار اول نیست که ایران اقدام متقابل کرده در برابر امریکا. 2-3 سال پیش من خاطرم هست که در مورد اون آرایی که دادگاه‌های امریکایی علیه ایران صادر کردند، در ایران هم تعدادی هست.
امروز آخرین روز ثبت نام داوطلبان عضویت در پنجمین دوره انتخابات شهر و روستاست. گزارشی داریم درباره تأثیر انتخابات شوراها بر آرایش سیاسی جامعه.
با توجه به اینکه شوراهای اسلامی شهرها و روستاها از دستبرد نظارت استصوابی شورای نگهبان مسئول مونده، به مردم فرصت داده میشه که از هر فکری خودشون رو نامزد بکنن.
رئیس کل دادگستری استان فارس میگوید برای 16 عضو یک گروه به گفته او تروریستی تکفیری کیفرخواست صادر شده.
اولین بار در مهماه سال گذشته این ادعا مطرح شده و نیروی انتظامی فارس بازداشت کننده این افراد هست. در طول این نزدیک به 6 ماه اگر واقعا مسئله جدی بود، قطع میدونیم، یعنی به بنا به سوابق و تجارب سیاسی که اگر مسئله واقعا جدی بود این به 1 ماه هم نمی‌کشید.
گزارشی داریم درباره کنسرت یک گروه موسیقی از استان بوشهر در شهر کلن آلمان. پیام‌های شنوندگان رادیو فردا را خواهیم شنید. گزارش ورزشی را گوش خواهیم داد. نگاهی داریم به سینمای ایران در سال 1395 و برنامه صدای دیگر پایان دهنده این مجله خواهد بود. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. با ما بمانید. ایران روز یک شنبه اعلام کرد 15 شرکت آمریکایی را به دلیل حمایتشان از رفتار به گفته ایران تروریستی اسرائیل علیه فلسطینی‌ها تحریم خواهد کرد. تحریم این 15 شرکت آمریکایی بعد از آن انجام می‌شود که بعد از یک آزمایش موشکی توسط ایران نام چند شخص و شرکت به فهرست تحریم‌های آمریکا افزوده شد. روز 4 فروردین 2 پیش هم اعلام شد که وزارت خارجه آمریکا تحریم‌های علیه 30 فرد و نهاد مرتبط با برنامه‌های نظامی ایران، کره شمالی و سوریه وضع کرده. شرکت‌های آمریکایی مورد اشاره ایران عموماً در صنعت دفاعی و تسلیحاتی فعال هستند. یکی از این شرکت‌ها هم در خرید و فروش املاک فعال است که بنابر بیانیه وزارت خارجه ایران در سرزمین‌های فلسطینی اقدام به شهرک‌سازی کرده. ساعتی پیش در این باره با سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم تحریم‌های ایران اثری بر شرکت‌های آمریکایی دارد یا صرفاً اقدامی نمادین است. سعید محمودی:
هر دو به نظر من. اولا این بار اول نیست که ایران اقدام متقابل کرده در برابر امریکا. 2-3 پیش من خاطرم هست که در مورد اون آرایی که دادگاه های امریکایی علیه ایران صادر کردن و مبالغ هنگفتی به عنوان خسارت از دولت ایران طلبکار شدن یه عده‌ای که در امریکا ادعا کرده بودن، در ایران هم تعدادی از این دعاوی مطرح شد در دادگاه های ایران، احکامی صادر شد با ارقام بالا برای مقابله به مصر. به نظر من بیشتر به این دلیل بود که در روابط دولت‌ها به هر حال همیشه این اصل تقابل وجود داره، یکی از اصول اصلی حقوق بین‌الملل. در این مورد خاص فعلی هم البته همین موضوع اولی که در مقابل یه عملی که از گاه ایران یه عمل خصمانه محسوب میشه، ایران عکس‌العمل نشون داده و بعد از نظر عملی هم البته بی اثر نیست. درسته که امکانات ایران به هیچ عنوان قابل مقایسه با امکانات امریکا نیست برای به اصطلاح اعمال ایزایی روی طرف مقابل، برای اینکه نفوذ ایران، امکانات جهانی ایران اصلا قابل قیاس با بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا نیست، ولی بی تأثیر هم نخواهد بود به این دلیل که با وجودی که این شرکت ها به صورت مستقیم با ایران کاری ندارن، اموالی ندارن، رابطه معمولی ندارن، ولی این شرکت ها با شرکت های متعدد دیگه‌ای در جای مختلف دنیا داد و ستد دارن و احتمالاً بعضی از این شرکت ها در کشورهای دیگه با ایران حتی الان یا قبل از حالا هم ارتباط تجاری داشتن، روابط داشتن و این تحریم هایی که الان ایران اعلام کرده میتونه متوجه این شرکت ها یا افراد باشه، چون در حال خیلی روشن از متنی که امروز وزارت خارجه صادر کرده حتی افرادی که در ارتباط با این شرکت ها هستن و منافعی دارن اونا میتونن مورد تحریم ایران قرار بگیرن. بنابراین هم نمادینه هم میتونه اثر واقعی داشته باشه.
آقای محمودی، ایران اعلام کرده این شرکت ها و این افراد به خاطر حمایت از اسرائیل و به گفته وزارت خارجه ایران پشتیبانی از تروریسم و مشارکت در سرکوب مردم منطقه تحت تحریم قرار میگیرن. الان اینجا اشاره ایران به اسرائیل و دلیل اینکه الان بحث اسرائیل این وسط اومده به چه دلیل هست؟
به نظر من باز اینم عمل مقابله به مصر، به خاطر اینکه از دیدگاه ایران اتهاماتی که امریکا به ایران میزنه و بر اساس اون اتهامات تحریم ها رو اعمال کرده، از جمله نقض حقوق بشر، از جمله غیر قانونی بودن برنامه موشکی ایران و مسائلی نظیر این، یا حمایت از تروریسم، کمک به حزب الله و غیره، که از دیدگاه ایران همه این اعمال اعمالی است مطابق حقوق بین‌المللیش ممنوعیتی هم نداره، به همین دلیل ایران باید به نحوی تحریم هاش رو توجیه بکنه و این توجیهش یکی همین است که در واقع حمایت از اسرائیل که از دیدگاه ایران یک کشور غیر قانونی است و در منطقه دشمن ایرانه و به همین دلیل ایران هم در واقع از این نوع استدلالات در مقابل با استدلال‌های امریکا استفاده کرده.
شما در پاسخ سوال اول اشاره کردید که پیشتر سابقه داشته که ایران مقابله به مثل بکنه، ولی آیا تا حالا سابقه داشته که ایران شرکت یا افراد آمریکایی یا ملیت‌های دیگر رو تحریم بکنه؟
تحریم شده، ولی اینکه آیا این تحریم‌ها در عمل اجرا شده و به نتیجه رسیده، اونو هیچ آماری یا خبر روشنی در دست نیست. ولی شرایط الان به هر حال با قبل خیلی تفاوت کرده به جهات مختلف، از جمله این است که چون تحریم‌های امریکا در عمل به جای رسیده که به صورت عملی در مقابل ایران داره اجرا میشه، اموال ایران اونجا ضبط شده، رفتن ایران به دادگاه‌ها به نتیجه نرسیده، احتمال داره که ایران تحریم‌ها رو به صورت عملی هم در بیاره، چون وقتی شما تحریم‌ها رو به صورت عملی در بیارید، مفهومش در این مورد خاص الان این است که مثلا یه شرکت اروپایی که با امریکا ارتباط داره ولی با ایران یک معامله خیلی مهم و مورد نیاز ایران رو داره، طبعا باید تحریم بشه و تنبیه بشه و بعد ایران باید اینو فکر بکنه که تنبیه کردن این شرکت اروپایی برای اینکه تحریم علیه امریکا بشه به صلاحش هست یا نه. تا حالا قضاوت این بوده که نه، رأی اجرا نمی‌شده، ولی حالا ممکن است از این به بعد مقابل مصر بشه و این تحریمات به صورت عملی هم اجرا بشه.
صدای سعید محمودی رو میشنیدیم، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد. شما هم اگر درباره این تحریم‌ها نظری دارید، میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. بشنویم پیام‌های چند شنونده رو که در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر کردن.
سوال مردم از آقای روحانی این هستش که ایشون که به هیچ یک از وعده‌هاش نتونستن جامعه عمل بپوشونن، نه زندانیان سیاسی آزاد شدن، نه هست پایان یافت، نه وضعیت اقتصادی خوب شد، ایشون برای چی میخوان بار دیگه کاندید باشن و برای ریاست جمهوری اقدام بکنن؟ متشکرم.
من کارگر شهرداری یاسود هستم، ماهاست حقوق نگرفتم، با 5 سر عائله در مضیقه هستم، حتی به نان شب محتاجم، در پول آب و برق خونه و اجاره خونه موندم. حرف من به گوش این مسئولین جمهوری اسلامی برسونید، کجای کارهای شما با عدل خداوند و عدالت علی سازگار است که خودتون بردی 20 میلیون شاید بالاتر حقوق داری دریافت میکنید، ولی من با بردی 700 تومن تنها برد است که حقوق به من ندادن.
جامعه ما تشنه آزادی است و این میسر نیست مگر یک سیستم سکولار دموکرات. با آرزوی سلامتی و پیروزی برای هموطنانم هر کجای گیتی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز یک شنبه ششم فروردین آخرین روز نامنویسی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بود. به گزارش وزارت کشور تا ظهر یک شنبه بیش از 200,000 نفر برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
فرایند نامنویسی نامزدهای انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا که از 30 اسفند ماه آغاز شده بود، روز یک شنبه وارد آخرین روز خود شد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز یکشنبه در حاشیه بازدید از ستاد ثبت نام داوطلبان عضویت در پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا در فرمانداری تهران از جمله گفت تا به حال بیش از 200,000 نفر ثبت نام کردند. به گفته وزیر کشور حوزه‌های نامنویسی تا ساعت 22 روز یکشنبه بر روی داوطلبان باز خواهد بود. امیر شجاعان رئیس کمیته فناوری و اطلاعات ستاد انتخابات کشور هم روز یکشنبه به شبکه خبر گفت انتخابات شوراها در این دوره در 150 شهر به طور الکترونیکی برگزار می شود.
در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ما 150 شهر رو دیشب با هیئت نظارت نهایی کردیم و صورت جلسه کردیم که این 150 شهر انشاءالله به صورت تمام الکترونیکی برگزار بشن، یعنی برایند شمارش و اخذ آرا هم به صورت الکترونیکی خواهد بود.
درباره اهمیت و ویژگی های انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، علی کشکر فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس به رادیو فردا میگوید انتخابات شوراها در نفس خود یک نوع تمرین برای دستیابی به حقوق شهروندی است.
بدون اغراق مهمترین انتخابات در ایران که میتونه در خدمت تقویت جامعه مدنی قرار بگیره و سنگ بنای گذار به دموکراسی باشه همین شوراهای شهر و روستا در ایرانه. در ده ها هزار شهر و روستا مردم میتونن در چگونگی به حساب اداره شهر و روستا شرکت بکنن، دخالت بکنن، صحبت بکنن. این یه راهی برای تعامل مردم با هم دیگه، یه راهی هست برای تعامل مردم با دستگاه دولتی، یه راهی هست برای باز شدن چشم و گوش مردم و یه راهی هست برای متشکل شدن مردم، یک متشکل شدن مدنی. بنابراین با توجه به اینکه شوراهای اسلامی شهرها و روستاها از دستبرد نظارت استثوابی شورای نگهبان و کنترل مستقیم از طریق هسته اصلی قدرت در واقع مسئول مونده، به مردم فرصت داده میشه که از هر فکری خودشون رو نامزد بکنن و در این انتخابات شرکت بکنن و تبلیغ بکنن و حرف بزنن، نهایتاً هم نمایندگان مردم انتخاب بشن.
فاطمه راکعی دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش، یاشار سلطانی مدیر سایت معماری نیوز که پس از افشای واگذاری املاک از سوی شهرداری تهران به برخی از اعضای شورا و مدیران کارمندان شهرداری مدتی در بازداشت بود، حسین الله کرم از چهره‌های جنجالی تندرو حزب الله و احمد مسجد جامعی عضو کنونی شورای شهر تهران از جمله چهره‌های شاخص سیاسی بودند که روز یکشنبه برای حوزه تهران ثبت نام کردند. احسان مهرابی روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان پیرامون تأثیر انتخابات شوراها بر آرایش سیاسی جامعه و تأثیر احتمالیان بر انتخابات ریاست جمهوری به رادیو فردا میگوید این انتخابات میتواند بر میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری تأثیر گذار باشد.
انتخابات شوراها از این جهت برای گروه‌های سیاسی اهمیت داره که این انتخابات به نمادی برای ورود گروه‌های اصولگرا به نهادهای انتخابی تبدیل شده و عملاً بعد از سال‌ها اگر اصولگرایان در شهرهای بزرگ در این انتخابات موفق نشند به معنای خروج آنها از این نهادها خواهد بود، به خصوص بعد از انتخابات مجلس دهم و همینطور اگر کاندیدای جدی برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری نداشته باشند. برای گروه‌های اصلاح طلب که در انتخابات مجلس دهم یک همکاری همه جانبه در یک فهرست را تجربه کردند، اگر بتونن در این انتخابات هم به یک ائتلاف کامل و همه جانبه برسند، طبیعتاً به یک ساختار قوی در برنامه ریزی های مشترک تبدیل میشن و این همکاری طبیعتاً بر انتخابات های بعدی هم تاثیرگذار خواهد بود. انتخابات شوراها از سوی ممکنه که بر مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری تاثیرگذار باشه و در شهرهای کوچک که به نوعی افراد ممکنه به دلایل فامیلی یا قومی در انتخابات شوراها شرکت بکنن، در انتخابات ریاست جمهوری هم مشارکت داشته باشن. طبیعتاً به صورت کلی باعث میشه که گروه های سیاسی اون هم‌مقام اصلی خودش رو انتخابات ریاست جمهوری قرار بدن، باعث میشه که فضای خبری و رسانه‌ای هم تا حدودی بر روی انتخابات ریاست جمهوری متمرکز بشه. اما به خصوص در فضای مجازی الان تمرکزی که بر روی انتخابات شوراها و فهرست‌ها هست بیشتر از خود انتخابات ریاست جمهوریه، چرا اینکه هنوز هم اصولگرایان یک رقیب جدی در مقابل آقای روحانی معرفی نکردن و عملاً باعث شده که فضای انتخابات شوراها به صورت کامل تحت تاثیر قرار نگیره.
انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری دوره 12 جمعه 29 اردیبهشت 96 برگزار خواهد شد.
گزارشی بوده از جواد کوروشی در مورد انتخابات شوراها. شما هم میتونید نظر خودتون در این باره با ما در میون بذارین. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. رئیس کل دادگستری استان فارس از صدور کیفرخواست برای پرونده 14 تبعی خارجی و دو ایرانی خبر داده که به گفته او عضو یک گروه تروریستی تکفیری بوده و سال گذشته دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری میزان، رئیس کل دادگستری استان فارس روز یکشنبه گفت که این کیفرخواست بعد از تحقیقات و بررسی‌های جامع درباره افرادی که اتهاماتشان احراز شده صادر شده و اعلام کرده که این پرونده در دادگاه انقلاب شیراز در حال رسیدگی است. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه در گفتگو با همکارم الهه روانشاد به این خبر واکنش نشان می‌دهد.
وقتی دستگاه اطلاعاتی ایران اشاره میکنه که ما تکفیری های تروریست رو دستگیر کردیم، به علت سوابقی که این نیروها در گفتن این عبارات دارن و بعداً معلوم نمیشود که منظور از تکفیری چیه، من اونها در افکار عمومی به چوپان دروغگویی تبدیل شدن که قبل از همه مخاطب از اونها تقاضای دلیل و مستند میکنه. بنابراین همچنان مارک چوپان دروغگو و پیشانی این نوع خبرها باقی خواهد.
آقای علیجانی، از دیدگاه شما اصولاً جمهوری اسلامی به چه گروهی تکفیری اطلاق میکنه؟
این تعبیر رو معمولاً برای هموطنان اهل سنت به کار میبرن، ولی این کدهایی که در این خبرها هست، تکفیری، تروریست، انتحاری، به نوعی میخوان داعش رو تداعی بکنن. علاوه قرینه ذهنی که وجود داره، یعنی افرادی رو تا حالا متاسفانه حتی اعدام کردن بنا به اعترافات دروغی که خودشون و کلاشون گفتن و حتی در موقع وقوع اون جرمی که اینها بهشون منتسب کردن، مثلا ترور یک امام جمعه اهل تسنن در کردستان، حتی این افراد در زندان بودن همون موقع. این که افکار عمومی زیاد این رو نمیپذیره. به علاوه این که وقتی که گفته میشود این خبرت خبر رو بگیریم، در اولین بار در مه ماه سال گذشته این ادعا مطرح شده و نیروی انتظامی فارس بازداشت کننده این افراد هست. در طول این نزدیک به 6 ماه اگر واقعا مسئله جدی بود، قطع میدونیم، یعنی به بنا به سوابق و تجارب سیاسی که اگر مسئله واقعا جدی بود این به 1 ماه هم نمیکشید، مستنداتی مطرح میشد یا خبر مهمی حتی بود، اینها به هر حال پای تلویزیون می آوردن به دروغ هم کش اعترافاتی بکنن. در متن خبر هم اشاره شد به اتباع کشورهای بیگانه که به هر حال اشاره داره به همسایگان افغان ما و مهاجرین افغانی که در ایران هستند و به نظر میرسه با توجه به سوابق قبلی عده‌ای از افغان‌ها رو دستگیر کردن. حالا به چه دلیلی؟ مسائل اجتماعی بوده، چون خبر روشن نیست، معلوم نیست که این اتباع کشورهای بیگانه که اشاره به افغان‌ها معمولاً هست چه کاری کردن.
آقای علیجانی، محمود علوی وزیر اطلاعات از خونسا شدن اقدامات تروریستی جریان‌های تکفیری در مراسم 22 بهمن ماه گفته بود و باز هم خود او در مهر ماه سال گذشته از کشف و خونسا شدن عملیات تروریستی گروه‌های باز هم تکفیری خبر داد و گفت که همه‌شون خارجی بودند. اما نه اون و نه دیگر مقامات جمهوری اسلامی به رغم گفتن همه اینها، از جمله برخورد با گروه‌های به گفته اونها تروریستی القاعده و داعش، اما جزئیات ارائه نمی‌کنند. نه کجا، نه چرا، نه هدف چه بوده، چه عملیات تروریستی در کجا قرار بوده انجام بشه، هیچ کدام از اینها برملا نشده. شما تصور میکنید اینها بشه دلیله؟
دو دلیل رو بیشتر حد میزنن. یک دلیل این هست که خب اینها برای هر مخالفی اتهامی رو میزنن، مارکی رو میزنن چون به ارعاب درمانی معتقدن، وقتی دراویش رو میگیرن یا وقتی با بهائی ها برخورد میکنن یا وقتی با روشنفکرای احزاب سیاسی برخورد میکنن یا با هموطنان اهل سنت برخورد میکنن، اینها رو بالاخره باید یه مارکی بزنن، در حالی که پشت صحنه مسئله برخورد کاملا امنیتی و خب نمیتونن بگن ما میخواییم اینها رو مهار بکنیم با از طریق ارعاب جلو فعالیتشون رو بگیریم، فعالیت که به حق قانونی هست شهروندی. اما دلیل دوم این هست که ایران الان از طریق سپاه قدس، حاکمیت ایران با اتکا به رهبری آقای خامنه‌ای، در سوریه دخالت داره، بخش مهمی و سرمایه های این کشور داره در اونجا هزینه میشه، در حالی که مردم خود ایران تحت فشار هستند و اینها سعی کردن یک توجیهی برای این مسئله بسازن و اینکه اگر ما در اونجا نجنگیم باید در اینجا بجنگیم، یعنی همون توجیهی که جمهوری خواهان آمریکا برای حمله به هر جایی و توسعه طلبان آمریکا برای دخالت نظامی در هر جایی به کار می‌برن. اما گهگاه برای اینکه این رو القا بکنن به جامعه و خطر و ترس تروریسم و ناامنی و بمب‌گذاری و ترور رو القا بکنن، از این خبر اقتصادی ها هم میکنن. یعنی فرض کنید مثلا چند جوانی رو که ممکن در استان کردستان ایران دور هم جمع شدن و کار مثلا قرآنی میکنن، یا حتی ممکنه مخالفت سیاسی هم با بخشی از رفتارهایی که در اون استان یا در کشور انجام میشه میکنن، وقتی اینا رو بازداشت میکنن تحت فشار سعی میکنن اعترافاتی بگیرن که بفروشن به افکار عمومی، برای اینکه ببینید ما در حال خطر ترور و ناامنی ایران رو هم تهدید میکنیم، به قدرت نمای امنیتی هم میکنن که ما اینها رو در نطفه خفه میکنیم.
گفتگوی الهه روانشاد را میشنیدیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در مورد صدور کیفرخواست برای 16 عضو یک گروه که رئیس کل دادگستری استان فارس آنها را گروه تروریستی تکفیری نامیده. اما نماینده سازمان ملل به سه کشور روسیه، ایران و ترکیه نامه نوشته و خواسته که برای حفظ آتش‌بس در سوریه تلاش کنند. مهرداد قاسم فرگزارش می‌دهد.
استفان دمیستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، از کشورهای دارای نفوذ در سوریه خواسته است به تداوم آتش‌بس 3 ماهه اخیر در این کشور کمک بیشتری کنند. این در حالی است که دور پنجم مذاکرات غیر مستقیم میان طرفین سوری در جنگ داخلی 6 ساله این کشور در ژنو و زیر نظر سازمان ملل 3 روز خود را همکنون پشت سر می‌گذارد. آقای دمیستورا نامه‌هایی به وزرای خارجه روسیه، ترکیه و ایران نوشته و گفته است که موارد متعدد نقض آتش‌بس در روزهای اخیر تلاش‌ها برای صلح را به مخاطره انداخته است. حسین علیزاده، دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل جهان عرب در هلسینکی، می‌گوید:
برداشت من از نامه آقای دمیستورا این هستش که جنگ میان این نیروهای نظامی در درون سوریه امکان پایان یافتن ندارد اگر در سطح 2 کشور ایران و ترکیه توافقاتی به عمل نیاید که نیروهای خودشون رو کنترل کنن، متوقف کنن. بنابراین در شرایطی که در آستانه سال جدید میلادی نوعی آتش‌بس بسیار شکننده با نفوذ روسیه حاصل آمده، اما این آتش‌بس در صورتی که این 2 کشور مؤثر اراده ای بر کنترل کردن نیروهای زمینی خودشون نداشته باشند، این آتش‌بس ادامه پیدا نخواهد کرد و عملا به معنی شکست سازمان ملل در برقراری صلح در سوریه تلقی می
شود. از سوی دیگر و در درون سوریه، دولت اسد در حال پیشروی در مناطق اطراف ادلب گزارش شده و نیروهای ائتلافی کرد و عرب در بخش شمالی این کشور خود را آماده آزادسازی کامل شهر رقه می کنند. گفته می شود نیروهای کرد در حال آماده کردن نیروهایی تحت عنوان پلیس امنیت برای کنترل شهر رقه پس از مرحله آزادسازی اند. همان سیدی، تحلیلگر مسائل کردستان، درباره نیروها میگوید:
این پیش بینی‌هایی که برای مرحله پس از آزادی رقه صورت میگیره در واقع بر مبنای 2 تجربه موفقی هست که در 2 سال گذشته در پی آزادسازی 2 شهر تل ابیض و منبج از دست داعش صورت گرفت. در این 2 شهر که عمدتاً عرب نشین بودن و توسط نیروهای کور یا هم نیروهای یگانهای مدافع خلق یا نیروهای سوریه دموکراتیک آزاد شدند، پس از آزادی 2 شورا تشکیل شد. یک شورای مدنی که کاروبار داخلی و امور عادی اجتماعی مردم رو مدیریت میکنه و یک شورای نظامی برای حفظ امنیت در دوران پس از داعش. اکثریت تشکیل اعضای این 2 شورا هم افراد بومی، اکثرا عرب 2 شهر تل ابیض و منبج بودند. حالا میخوان عین این تجربه رو البته با کیفیتی بهتر و در ابعادی وسیع‌تر برای رقه تدارک ببینن، با این تفاوت که خب برها شهر رقه پایتخت داعش بوده، از لحاظ جمعیتی که چند برابر تل ابیض و منبج رو داره و بسیار حساس است و نگران دوران پس و داعش هستن در این شهر.
با توجه به مجموعه شرایط به نظر میرسد که رژیم بشار اسد موقعیت برتر به دست آمده خود را بیشتر از گذشته تثبیت و توازن را به نفع خود تغییر میدهد. در چنین موقعیتی اینکه نماینده سازمان ملل از شکنندگی آتش‌بس نگران است به چه علت است؟ حسین علیزاده:
ببینید، واقعیت این هستش که جنگ داخلی سوریه هر از چند گاهی دست به دست می شود. گاه می بینیم که نیروهای دولت مرکزی جایی رو به دست می گیرن و پس از مدتی نیروهای مخالف اون رو می گیرن. همینطور این وضعیت ادامه داشته. نمونه مشخصش پالمیرا، یک تا به حال 3-4 مرتبه دست به دست شده بین نیروهای دولت مرکزی و نیروهای نیروهای مسلح مخالف بشار اسد. پس در این وضعیت آقای دیمیستورا برون رفت از جنگ داخلی سوریه را در فاز دیپلماتیک می‌بینه.
درباره رقه، کنترل کردها بر این بخش شمالی سوریه موضوعی است که ترکیه از آن همواره بیمناک است. همانه سیدی،
این تنش با ترکیه قدمتی میشه گفت بیش از یک سال داره، ولی تا حالا خواسته ها و فشارها و تهدیدها و حتی پیشنهادهای موازی که توسط ترکیه ارائه شده هیچ کدوم قبول نشده و نیروهای ائتلاف از همکاری با کردها دست نشستن. این نگرانی هست. طبعا ترکیه نهایت تلاش خودش میکنه، همین الان هم در حال تلاش از شورایی از عشایر عرب رو داره در آنکارا دعوت کرده سازماندهی میکنه، ولی به نظر من هیچ کدوم از اینها نمیتونه خللی در برنامه‌ای که برای آزادسازی شهر رقه طراحی شده ایجاد کنه، کما اینکه در مورد موصل هم علیرغم همه پافشاری‌ها و حتی تهدیدهای آقای اردوغان که ما تحت هر شرایطی در آزادی موصل باید مشارکت داشته باشیم، اما عملیات آزادی موصل بدون همکاری ترکیه صورت گرفت و الان داره مراحل پایانیشو طی میکنه.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به زودی برای گفتگو با مقام‌های ترکیه راهی آنکارا می‌شود. گفتگوهایی که به عملیات آزادسازی رقه طی روزهای آینده مربوط است و همکاری آمریکا با کردهای سوریه، همکاری که به رغم ابراز نگرانی‌های مداوم آنکارا از سوی آمریکا همچنان تقویت می‌شود.
گزارش مهرداد قاسم فر را می‌شنیدیم. ساعت 12:30 است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در ادامه این مجله گزارشی داریم از کنسرت نوروزی یک گروه بوشهری در آلمان، گزارش ورزشی را خواهیم شنید و برنامه صدای دیگر را هم در ادامه اون خواهیم داشت. اما پیش از اون بابک غفوری آذر نگاهی داره به وضعیت سینمای ایران در سال 1395.
سال 1395 در مجموع سال موفقی برای سینما ایران بود. روند افزایش فروش فیلم‌ها و حضور تماشاگران در سالن‌ها که از سال 94 آغاز شده بود در سال 95 نیز ادامه پیدا کرد و فیلم فروشنده با دریافت جوایز معتبر توانست بار دیگر سینما را به عنوان پدیده‌ای جریان‌ساز و بحث‌انگیز به سطوح اصلی جامعه ببرد. در همین حال تغییر مدیریت سینمایی از حجت الله ایوبی به محمد مهدی حیدریان از اتفاقات غیر منتظره‌ای بود که در روزهای پایانی این سال روی داد. فروش فیلم‌های ایرانی در سال 1395 از 150 میلیارد تومان فراتر رفت که بالاترین میزان درآمدی برای سینمای ایران محسوب می‌شود. در این سال همچنین رکورد فروش تاریخ سینما ایران با استقبال قابل توجه از فیلم فروشنده شکسته شد. این فیلم در مجموع نزدیک به 16 میلیارد تومان فروش کرد. 5 فیلم دیگر، من سالوادور نیستم، 50 کیلو آلبالو، سلام بمبئی، ابد و یک روز و بارکد هم فروشی بالاتر از 10 میلیارد تومان در سال 95 داشتند. ابوالحسن داوودی نویسنده و کارگردان که پیشتر مسئولیت ریاست شورای صنفی نمایش را هم بر عهده داشت، درباره دلایل استقبال تماشاگران از فیلم‌ها در سال 95 چنین می‌گوید:
من فکر می‌کنم در تداوم اتفاقی بود که 32 سال گذشته افتاد، یعنی اینی که انگار مردم آشتی دوباره‌ای رو با سینما کردن و سینمایی رو که به هر حال بر اثر سیاست غلط کاملا داشت می‌رفت که از پرونده تفریحات مردم پاک بشه، دوباره به خصوص حالا نسل جوان‌تر بهش توجه کرد و طبعاً این اتفاق که افتاد همراه با شرایطی بود که خود به خود یک مقداری فضای امیدوارانه تری به وجود اومده بود. امسال هم که ادامه پیدا کرد بیشتر ناشی از این جور تغییر فضای نمایشی بود و این هم بخشیش مربوط به این پردیسای جدیدی بودش که با فاصله بیشتری هم داشتن افتتام دادن و بخشیش یک جور تغییر نگاه مردم بود، استقبال از فیلم ها و رفتن به طرف فیلم ها، فرهنگ سینما رفتن اصولا یه مقدار تغییر کرد.
به جز روند افزایش استقبال از فیلم ها، کسب جایزه اسکار که با فیلم فروشنده به دست آمد دیگر اتفاق مهم سال 95 سینمای ایران بود. فروشنده در کنار کسب دو جایزه بهترین بازیگر مرد و بهترین فیلمنامه از جشنواره فیلم کن، با اسکاری که در بخش بهترین فیلم خارجی زبان گرفت، ایران را وارد جمع کشورهایی که دو اسکار گرفتند کرد. جدا از انبوه مباحث و نظراتی که درباره این جایزه و دلایل اهدایش مطرح شد، راهیابی دوباره سینما به اصلی ترین موضوعات سیاسی و اجتماعی ایران و حتی کشورهای دیگر به گفته ابوالحسن داوودی نشان دهنده ظرفیت‌های سینمای ایران بود.
این تصویری که به هر حال این اسکار دوم به وجود آورد، فقط تصویر سینما ایران نبود، تصویر یک هویت ایرانی بود که خب خیلی اولا همراه خودش کرد، ثانیاً شرایطی رو به وجود آورد که اگر مسئولین دیپلماتیک کشور تخها یا صدها میلیارد هم حتی هزینه میکردند، نمیتونستند این تصویر رو توی عامه مردم جهان و به خصوص خود امریکایی ها به وجود بیارند. سینما ایران همیشه این ظرفیت رو داشته، منتها در سالهایی این برخوردهای سیاسی متفاوت و نوع تصویر که جناح‌های مختلفی که روی کار بودند یا قدرت آشکار و پنهان رو داشتن در کشور براش به وجود آوردن، بر اساس اون محدودیت‌ها یا بر اساس اون آزادی‌ها تونسته موقعیت خودش رو تثبیت بکنه یا اینکه در انزوا فرو بره. مطمئنم که سینما ایران هنوز خیلی از ابعادش مثل کوه یخی که توی آب هست، خیلی از ظرفیتش آشکار نشده. شاید در سایه یک دیپلماسی فرهنگی درست هستش که میتونه این بخش عظیم آشکار بشه و مثل همون اتفاقی که راجع به اسکار افتاد بیاد و به عنوان رکن اصلی همون چیزی که ما سالهای سال گفتیم، تفسیر فرهنگی ایران، تفسیر فرهنگی هویت ایرانی و هویتی که مبناش بر لاچهره یک ملت چند هزار ساله هست، این رو بتونه به جهان بده و باعث بشه که این ثبات و این شرایطی رو که همه هموطنان ما میطلبند بتونه تو این بحرانی که توی جهان هست به وجود بیاد.
سینما ایران در سال 95 دور از حاشیه هم نبود. یکی از مهمترین آنها صدور دستورهای قضایی متعدد برای توقف نمایش چند فیلم مختلف بود. فیلم‌هایی که تبلیغاتشان از شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان جم پخش شده بودند و دادستانی با صدور دستوراتی خواستار توقف نمایش آنها شد. عادت نمی‌کنیم و مشکل گیتی از جمله فیلم‌هایی بودند که اکرانشان برای چند روز به دنبال صدور این دستورات متوقف شدند. هرچند این دستورات با مذاکرات وزارت ارشاد معلق شدند، اما باعث ورود هرچه بیشتر قوه قضاییه به مسائل داخلی سینما شدند. ابوالحسن داوودی درباره این اتفاق حاشیه‌ای سال 95 چنین تحلیلی دارد.
این احساس شک و احساس عدم اطمینانی که توی نگاه خیلی از مسئولین نظام وجود داره نسبت به سینما، باعث میشه که سینما هیچ وقت نتونه به اون ظرفیتی که داره برای اینی که بتونه در تایه و در اندازه همون محدودهای قانونی خودش بتونه فضای بازتری رو به دست بیاره. توی یک شرایطی که ما فیلم‌هایی داریم که در خود ایران تولید میشه کاملا بر اساس محدوده قانون اساسی و همچنین قوانین متعدد، اگر اینها این امکان رو پیدا بکنن بدون اینکه مثلا یک فریم اضافه بشه بخوان امکان فقط ارتباطی رو با مردم برقرار بکنن، خب طبعا این جنس استفاده رو بر اساس منطق باید نظام جمهوری اسلامی ازش حمایت کنه. این چیزی که اتفاق میفته در واقع برخورده با سینما نیست، عملا مشکل مسئولینی که با این قضیه برخورد میکنن مشکلشون برخورده با خود اون رسانه هست، ولی وقتی رسانه وجود داره عملا امکان برخوردی هم به اون شکل باش در طول سالها نشون داده شده وجود نداره، پس عقل سلیم حکم میکنه که اگر اینها میان این فیلم ها رو حمایت میکنن و راه ارتباط نزدیکتر اینها رو با تماشاگر برقرار میکنن، عقل سلیم هم حکم میکنه که یه شکلی از این استقبال بشه یا حداقل استقبال نمیشه، خیلی مانع و راضی براش به وجود نیاد.
متوقف شدن نمایش فیلم 50 کیلو آلبالو به دنبال افزایش انتقادهای از مضمون و نوع پرداخت آن به مفاهیم اخلاقی از دیگر در حاشیه‌های سال 95 بود. این فیلم که به عنوان یکی از آثار اکران نوروزی فروش موفقی در هفته‌های ابتدایی سال داشت، به تدریج با انتقادهای از سوی جریان‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان مواجه شد که آن را نشانه‌ای از آنچه بی‌بند و باری فرهنگی می‌خواندند تلقی کردند. شدت گرفتن این انتقادها باعث توقف نمایش آن با دستور علی جنتی وزیر وقت ارشاد شد و عرضه نسخه نمایش خانگی آن هم ممنوع شد. سال 95 هیچ کدام از فیلم‌های دارای پروانه نمایش از سال‌های قبل مانند خانه دختر، عصبانی نیستم و رستاخیز اکران نشدند و فیلم آخر عبدالرضا کاهانی با نام ارادتمند نازنین بهار تینا نیز به دلایل نظارتی پروانه نمایش نگرفت و توقیف شد. چند فیلم دیگر هم با نمایش داده نشدن در جشنواره فیلم فجر عملاً به جمع این فیلم‌ها پیوستند. از جمله آنها کاناپه ساخته جدید کیانوش عیاری بود که به دلیل استفاده از کلاهگیس برای بازیگران زن سرنوشت مبهمی دارد. وضعیت فیلم‌های چون هجوم و لرد نیز نامشخص است. از نظر کیفی نام چند فیلم بیشتر در سال 95 شنیده شد. به جز فروشنده که شاخص‌ترین فیلم سال بود، ابد و یک روز ساخته سعید روستایی، ایستاده در قبار ساخته محمد حسین مهدویان و اژدها وارد می‌شود به کارگردانی مانی حقیقی با استقبال بیشتر منتقدان مواجه شدند. پیرامون مضمون و پرداخت فیلم‌ها در سال 95 بیش از هر چیز درباره موج فیلم‌های متأثر از ساخته‌های اصغر فرهادی صحبت شد. منتقدان فیلم‌های مختلفی را به عنوان آثاری متأثر از جریان سینمای فرهادی شناسایی کردند و گروهی حتی نسبت به فراگیرتر شدن این جریان هشدار دادند. هومن داوودی نویسنده و منتقد سینمایی درباره این جریان چنین تحلیلی دارد:
این جریان اوجش رو چند سال پیش به نظر من گذروند و الان از اون حالت تقلید خارج شده و اون تأثیری که در بلند مدت حادث میشه اتفاق افتاده و از خودآگاه رفته به سمت ناخودآگاه سینما گرهای ما، که همچنین پارسال مثلا دیدیم فیلم ابد و یک روز دقیقا یک مثال موردی بسیار خوب در مورد تأثیر فرهادی و ناخودآگاه فیلمسازهای ما بود. یعنی اونهایی که واقعا این نگاه به فیلمسازی و این روش فیلمسازی آقای فرهادی تأثیر گذاشته برشون و اونها رو بدون اینکه خودشون بخوان به یه سمتی سوق میده. حتی خود آقای فرهادی هم در فیلم آخرش، در فیلم فروشنده، از اون مدل فیلمسازی خودش فاصله گرفته و انگار عبور کرده از اون مدل فیلمسازی خودش و وارد حیطه‌های تازه‌ای شده، هم در مضمون، هم در ساختمان تصویری فیلمش و در میزانسن و در همه چیز.
سال 95 از نظر تعداد سینماگران شناخته شده در گذشته سال غمباری بود. عباس کیارستمی، فیلمساز نام‌آور، در تیر ماه این سال در پاریس درگذشت. داوود رشیدی، بازیگر شناخته شده، علی معلم، جعفر والی، حسن جوهرچی، فرج الله سلحشور، دنیا فنی‌زاده و محمد زریندست از دیگر سینماگران درگذشته در سال 95 بودن.
بابک غفوری آذر نگاهی داشت به وضعیت سینمای ایران و اتفاقاتی که در آن افتاده در سال 1395. اما در ادامه کنسرت‌های بهاری و نوروزی در آلمان، یک گروه موسیقی از استان بوشهر در حاشیه خلیج فارس هم نمونه‌ای از آهنگ‌ها و ترانه‌های شاد جنوب ایران را در شهر کلن ارائه داد. این گروه موسیقی با نام همنوا یکی از 11 گروهی بود که از طرف بنیاد ملی فرهنگی آلمان برای شرکت در جشنواره آواز زنان ایران به برلین دعوت شده بود. در مورد کنسرت گروه همنوا بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان از آلمان.
بخش کوتاهی از موسیقی استان بوشهر را که از سوی گروه همنوا اجرا شده شنیدید. این گروه 5 نفره به سرپرستی مهران قائدی پور، نوازنده ساز کمانچه، با هدف حفظ و اشاعه موسیقی سنتی و موسیقی مقامی بوشهر و همچنین کشف و پرورش استعدادهای نو و جوان بنیان گرفته. اعضای این گروه دانش آموخته رشته موسیقی هستند و آنها طی سالهای اخیر نغمه ها و ترانه های بومی و محلی بوشهر را ضمن حفظ اصالتشان با تنظیم و آرایش نوعی ارائه کردند. بابک دشتی نژاد، نوازنده ساز سنتور، یکی از اعضای گروه همنوا، در گفتگو با ما از این گروه این چنین یاد کرده:
گروه همنوا از سال 1375 خورشیدی تأسیس شد. در ابتدا با هدف ارائه موسیقی ایرانی که حالا به هر صورت به عنوان موسیقی دستگاهی میشناسیم، همینجور که رفته رفته اومدیم به امروز نزدیکتر شدیم، خب قاعدتا به سمت موسیقی بوشهر بیشتر رفتیم. البته فعلا سیاست گروه اینه.
نقش شما در گروه چه هست؟
من رضا زالپور نوازنده نی و یکی از آهنگسازای گروه هستم. در قالب این گروه ما داریم کارهایی رو ارائه میدیم که خب با اهداف قبلیمون الان یکم متفاوته و داریم به موسیقی بوشهر بیشتر میپردازیم. تو گروه هر از گاهی هم ستارم میزنم.
حالا میام سراغ خانم باران مظفری. چند وقت شما اصولا وارد دنیای آواز شدید؟
5 ساله. از کوچیکی که مامان و مادر بزرگم میخوندن و با من به آوای بوشهر و اینا یه ذره آشنایی داشت. از ترانه محلی بوشهر میگیریم، ترانه قدیم بوشهر. ما مثلا میریم از اون زنای قدیم پیدا میکنیم تو محلهای خودمون، شعرها رو ازشون میگیریم. آیه زالپور یا آیه دشت نژاد او شعرها رو ریتم و آهنگ همونه آهنگسازی میکنن که زیباتر بشه.
یعنی در واقع آرایشش میکنن.
آره، آرایشش میکنن، درست.
حالا هوای این تصانیه که شما خوندید چه هست؟ چه میگه؟
چون من خودم کلن دوست داشتم آهنگای شادمانی بوشهر رو بیارم. آهنگای شادمانی بوشهر توسط زن اصلا خونده نشده بود و ما بیشتر آهنگایی که تو عروسی ها مجلس بوشهری ها میخونن داریم احیاش میکنم، ما انتشار میدیم. بیشتر در مورد یاره، عشق و دوست داشتن و از جدایی خبری نیست، نه فقط بس.
در کنار خواندن ترانه‌های بوشهری، خواندن رباعیات خیام و یا خیام خانی هم بخشی جدایی ناپذیر از موسیقی این خطه از جنوب ایران است و هنرمندان گروه همنوا در کنسرت نوروزیشان در شهر کلن نمونه از این گونه موسیقی مقامی را نیز عرضه کردند. سرت گروه همنوا به دعوت انجمن ایرانی آلمانی دیوان در شهر کلن برگزار شد و در آن هنرمندان مهران قائدی پور، رضا زالپور، بابک دشتی نژاد، امین گلستانی و رضا سامانی هم به عنوان نوازنده میهمان به ترتیب با سازهای کمانچه، نی، سنتور، بربط و تنبک و دف باران مظفری خواننده گروه را همراهی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعت 12:46 است در تهران. نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
دیدار تیم ملی فوتبال ایران مقابل چین برای رسیدن به جام جهانی 2018 روسیه که قرار است فردا سه‌شنبه برگزار شود، مهمترین خبر ورزشی در این ایام نوروزی در ایران است. از تهران خبر رسیده ملی پوشان فوتبال روز یکشنبه تمرینات آمادگی خود را زیر نظر کارلوس کیروش در زمین اصلی ورزشگاه آزادی پشت درهای بسته بدون حضور خبرنگاران و تماشاگران انجام دادند. 12 تیم برتر فوتبال آسیا در دو گروه 6 تیمی رقابت‌های خود را برای صعود به جام جهانی 2018 از شهریور ماه سال گذشته آغاز کردند. ایران در گروه اول آسیا با 14 امتیاز از 6 مسابقه در صدر ایستاده و شانس شماره 1 این گروه برای صعود است. فدراسیون بین‌المللی فوتبال در نامه‌ای به فدراسیون ایران اعلام کرد مدارک ارسالی این کشور را برای میزبانی جام جهانی فوتسال پذیرفته است. طبق قوانین فیفا درخواست کشورهای عضو این نهاد برای میزبانی مسابقات جهانی باید به تایید مسئولان دولتی این کشورها نیز برسد. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی، درخواست میزبانی ایران برای برگزاری رقابت‌های جام جهانی فوتسال سال 2020 به امضای وزرای دولت و همچنین برخی از نهادها مثل بانک مرکزی، سازمان گمرک و نیروی انتظامی نیز رسیده است. علاوه بر ایران، چند کشور دیگر از جمله استرالیا و نیوزلند هم خواهان میزبانی جام جهانی فوتبال سالونی هستند. تیم فوتبال دختران زیر 19 سال ایران روز گذشته در دیدار رده‌بندی تورنمنت سوچی روسیه با حساب 1-3 مقابل اسلوانی مغلوب شد و به عنوان چهارم رسید. دختران فوتبالیست ملی پوش ایران در دور مقدماتی این رقابت‌ها 3 پیروزی به دست آوردند، از جمله برابر همین اسلوانی. تیم دختران ایران در نیمه پایانی به روسیه باخت و نتوانست به دیدار پایانی برسد. و تب فوتبال در دیدارهای انتخابی جام جهانی 2018 در اروپا هم داغ داغ است. یک شنبه شب در چند بازی مهم در گروه F، انگلیس در ورزشگاه ومبلی لندن با 2 گل از صد لیتوانی گذشت و صدرنشینیش را در این گروه تحکیم بخشید. و در گروه C، آلمان قهرمان جام جهانی 2014 در باکو 4-1 آذربایجان را شکست داد و راهش را برای صعود هموارتر کرد. در همین گروه جمهوری چک با 6 گل مقابل سان مارینو به برتری دست یافت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com پی بگیرید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید اخبار ما رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. آدرس تلگرام ما هم هست telegram.me/radiofarda. و فراموش نکنید که همیشه میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و دیگر شنونده رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. من فرین آسمی هستم، در اینجا با شما خداحافظی میکنم و شما دعوت میکنم شنونده برنامه صدای دیگر باشید. شب شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان.
برای اولین بار یک زن ایرانی فرانسوی توانست بالاترین نشان افتخار فرانسه را به پاس تلاش‌های برابری طلبانه‌اش به دست آورد. با برنامه این هفته صدای دیگر و من رویا کریمی مرشد همراه باشید تا با هم نگاهی کنیم به زندگی و دیدگاه‌های شهلا شفیعی. از ایران تیمورتاش تا نازک افشار، از ژاله آموزگار تا شیرین عبادی، در میان نزدیک به 30 ایرانی که تاکنون توانستند نشان لژیون دونور فرانسه را به دست آورند، تعداد زنان کم نیست. اما این بار، برای اولین بار، شهلا شفیق یک زن ایرانی فرانسوی به دلیل تلاش‌هایش برای برابری جنسیتی توانسته این نشان را دریافت کند. نشانی که بالاترین نشان افتخار کشور فرانسه است و ناپلئون بناپارت در سال 1802 آن را بنیان گذاشته است. هرچند این نشان هیچ درآمد مالی به دنبال ندارد، اما یکی از بالاترین نشانهای افتخار در فرانسه به شمار می رود. شهلا شفیق جامعه شناس، پژوهشگر و نویسنده ایرانی است که بیش از 30 سال است در فرانسه زندگی می کند. سودراد، فعال بربری طلب ساکن فرانسه، از جمله کسانی بود که در مراسم اعطای نشان لژیون دونور به شهلا شفیق حضور داشت.
مراسم روز چهارشنبه در محل شورای عالی برابری جنسیتی برگزار شد. این شورا رو خانم دانیل بوسکه سال 2013 تأسیس کردند. خانم بوسکه مراسم رو اینطور شروع کردند با توضیح راجع به اینکه خانم شهلا شفیق چه خدماتی داشتند در طول 30 سال اخیر از وقتی که وارد فرانسه شدن و دوران در واقع تبعیدشون رو چطور گذروندن. به طور خاص خانم شفیق روی برابری جنسیتی کار کردند، اما این تنها خدمات شون نبوده. تحصیلی که در روابط بین فرهنگ ها داشتن، پژوهش هایی که انجام دادن، تحقیقات میدانی که انجام دادن و همچنین کنشگری که در این زمینه انجام دادن باعث شده که به یکی از افرادی تبدیل بشن که دولت فرانسه از طرف جامعه فرانسه به پاس خدماتشون بالاترین نشان لژیون فرانسه رو بهشون اهدا میکنه که اونم شوالیه دونور هستش.
خانم شفیق خود در مورد دریافت این نشان میگوید:
این یه جور سپاس از کارهایی که انجام شده. البته
تقدیریه که هیچ مزایای مادی با خودش نداره، ولی خب خیلی مهمه در این فضای سیاهی که خودتون میدونید، مهاجر ستیزی و مسئله افراطی‌گری و همه اینا یه فضای درست کرده که تصویر آدمایی که میان اینجا و این تراژدی پناهجویان و اینا همش در محاق این نفرت ها قرار گرفته. این اتفاق خیلی خوبیه میدونین، منتها در عمل، یعنی در اون چیزی که اتفاق افتاده، این اتفاق یه مهری میزنه به اون کاری که 30 سال من تو یواش 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 انجام دادم در زمینه مناسبات بین فرهنگی، در زمینه مسائل ضد تبعیض، در زمینه مناسبات جنسیتی. و خب اینا برای حاصل این کارها و نوشتنها و اقدامها برای این ارزش قائل شدم و این کار کردم.
تا کنون چندین کتاب تحلیلی و چند اثر ادبی از شهلا شفیق منتشر شده است. معروف‌ترین کتاب وی تحت عنوان زنان زیر حجاب در سال 1995 در فرانسه به چاپ رسید. زنان و اسلام سیاسی، توتالیتاریسم اسلامی، پنداری یا واقعیت، زنان زیر حجاب، چهره قوانین اسلامی از جمله کتاب‌های اوست. شهلا شفیق کتاب اسلام سیاسی، جنس و جنسیت در پرتو ایران را در سال 2009 و اسلام سیاسی، جنسیت و جنسگونگی را در سال 2011 منتشر کرد. کتابی که به طور گسترده در جامعه فرانسه زبان و فارسی زبان مورد استقبال قرار گرفت و برنده جایزه تحقیق دانشگاهی لوموند شد. این کتاب خواننده را با 4 پرسش اساسی مواجه می کند. اسلامگرایی ایدئال سیاسی ملت‌های ستمدیده است یا آتشدان تروریسم؟ اسلامگرایی حامل مدرنیته است یا ضد مدرنیته؟ آیا اسلامگرایی حامل جنگ تمدن هاست و جایگاه زنان، جنس و جنسیت در آن چیست؟ خانم شفیق همچنین در سال 2016 گفتگویی داشت با روزنامه اومانیته، یکی از معتبرترین روزنامه‌های سراسری فرانسه، با موضوع اسلام و اسلامیسم که همچنان از مباحث داغ رسانه‌های عمومی در فرانسه به شمار می‌رود. سودرا در مورد نقش خانم شفیق در نزدیک کردن دو فرهنگ میگوید.
خانم شفیق خودشون هم تاکید میکنن که در واقع هویت فرانسوی و هویت ایرانیشون از همدیگه جدایی ناپذیره. در واقع اون چیزی که ایشون به ما ارائه میدن، چه به زبان فرانسه باشه چه به زبان فارسی، مجموعه ای از تجربیات یک انسانیه که هم در ایران زیسته، هم زبان فارسی رو میشناسه و هم در فرانسه زیسته و زبان فرانسه رو به خوبی میشناسه. اون چیزی که مهمه در کار خانم شفیق همین رفت و برگشت بین فرهنگ هاست و این درک مشخصی که از تفاوت بین فرهنگ ها دارن و به درستی هم میتونن تجزیه تحلیل بکنن نسبیت فرهنگی رو و اینکه نشون بدن که چطور تفاوت فرهنگ ها رو میشود پذیرفت، اما نباید زیر بار نسبیت فرهنگی رفت و به اسم فرهنگ قوانین تبعیض‌آمیز رو اعمال کرد.
شهلا شفیق همچنین از جمله پژوهشگران موفق فرانسه در حوزه جنسیت محسوب می شود. او در مورد این بخش از فعالیت‌هایش اینگونه توضیح می دهد.
مرکزی که من اینجا ایجاد کردم و توش مثلا تحقیقات میدان کردیم، اون یه بخشش مناسبات جنسیتی، یه بخشش تبعیضات دیگه است، یعنی تبعیض، راسیسم، یهودی ستیزی، همجنسگرا ستیزی، خشونت‌ها، افراطی‌گری مذهبی، همه اینا رو در بر می‌گیره. و خب اون مؤسسه تو میدانی کاری کردیم که فرصتش نشده که اینا به فارسی یا به زبان دیگه، فقط به زبان فرانسه است. این مجموعه خب مسئله مناسبات جنسیتی مثل یک خط قرمزی همه این هیته ها رو در بر میگرفته، به خاطر اینکه زنها صنف نیستن دیگه، زنها یه گروه اقلیت نیستن، زنها به عنوان این نیمی از جامعه در همه طبقات و اقشار هستن و در همه دامنه های تبعیض هم میتونن قربانی باشن. مثلا یک زن سیاه پوست، یک زن همجنسگرا، یک زن تغییر، یک زنی که از پشتیبانی مالی برخوردار نیست یا که به هر حال شرایط زندگیش استقلال مالی رو براش برمغان نیورده، اینا خب معلومه که ضربه پذیرترن و همه اینا با هم گره میخوره. در واقع ما یه سری کارهایی هم کردیم سر مسئله این که چجوری شما میتونین مبارزه برابری جنسیتی رو با مبارزه برای ضد تبعیض، تبعیضات دیگه با هم انجام بدین به طور واقعی در میدانی، در کار میدان. خب اینا همش برای خودمونم درکای زیادی به همراه آورد.
جامعه فرانسه در میان کشورهای اروپایی مهد فمینیسم محسوب می شود و زنان فرانسوی همواره به عنوان زنان پیشرو در طلب کردن برابری معرفی شدند. از سوده ایراد می پرسم حضور شهلا شفیق در میان فمینیست های جوان ایرانی فرانسوی چه تأثیری دارد؟
بسیار بسیار جذابه اینه که به راحتی تجربه خودشون رو به زبانی که نسل من بتونه متوجه بشه و بتونه بپذیره در اختیار ما قرار میدن و همچنان هم فعال هستن، همچنان هم اهل بحث و مباحثه هستن، به طور کلی تاریخ زنده‌ای هستن که همراه ما دارن با دوباره تاریخ سازی میکنن. اگر ما نقشی داشته باشیم در این روند چندین و چند ساله پیشرفت به سمت برابری جنسیتی، خانم شفیق به معنای واقعی پلی هستن که همچنان در تمام طول مسیر هم همراه ما هستن.
بیش از 30 سال زندگی در فرانسه به عنوان یک تبعیدی، اما تأثیری دیگر بر این جامعه شناس گذاشته است، تأثیری که به گفته او هنوز نتوانسته هویت ایرانی را از او جدا کند.
کسانی که آزادی ستیزن و یک هویت های بسته رو میخوان تبلیغ بکنن، همه فکرشون و بحثشون اینه که بله تبعیدی ها این مهاجرا بیرونن، اینا با واقعیت جامعه ایران دورن. حتی ما در محیط علمی هم شاهد این یه جور غرض‌ورزی اینجوری هستیم نسبت به کسانی که به هر حال تبعیدین. خب من الان میشه گفت این جامعه جاگیر شدم و نمیشه اسم من تبعیدی گذاشت، که چه مسائل تبعید همیشه با آدم، و این نشان هم نشون میده که خب این جاگیری برای اینها مهم بوده. ولی از ابتدا همه این کارا با اون بخش ایرانی وجود من همراه بوده دیگه. من متوجه شدم که مسائل بشری در همه جای دنیا با هم دیگه ربط داره. ما نمیتونیم بگیم که اون چیزی که زنای ایران از فشار و تبعیض دارن تجربه میکنن ما به ازایش اینجا نیست. ما تا فرقش اینه که اینجا همچین نهادهایی وجود داره که میرن و دنبال اینا رو میگیرن و در اونجا برعکس کسانی که برابری آزادی میخوان در خطر زندانن. این یه فرق خیلی بزرگیه که باعث میشه که رشد اندیشه و عمل و اینا متوقف بشه، استبداد و تمامگرایی که امروز به نام خدا در مملکت ما هست. میدونی فرق اینه فقط، وگرنه این نیست که در جامعه فرانسه تبعیض نیست، این نیست که در اینجا به هر حال خشونت نیست، مسلما همه اینا هست. شاهد این بودیم که تا اونجایی که از دست و قلم و کار من برمی اومده، هر جا که اندیشه آزادی در ایران بوده، هر جا که ضد سانسور بوده، هر جا که برای برابری بوده، خب من خودم رو متعلق به اون ایران میدونم و همیشه در کنارش هستم، هر جور که تونستم و هر جور که خواهم تونم.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد. از رادیو فردا با شما هستیم.